بسم الله الرحمن الرحيم. یه مقدار دیگه در رابطه با کل ما رزقو منها من ثمرت رزقم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بحث باقی مونده. در 4-5 جلسه گذشته آیاتی که خونده شد، چون ما میخواییم من قبل و هنوز معنا بکنیم که بهشتیان وقتی روزی های داده شده رو میبینن در میگردن میگن که هازن لذی روزقنا من قبل، شاید بشه گفت 90% از مفسرین به همینطور بخشی از روایات من قبل و به دنیا معنا کردن. من قبل یعنی اون وقتی که در دنیا بودیم، هازن لذی رزقنا من قبل، که از مفسرین شیعه معروفینشون تبرسی در قرن نهم، فیض در قرن یازدهم، علامه طباطبایی در عصر خودمون تصریح دارن به این که من قبل یعنی دنیا. یک بار اینا در دنیا روزی ما شده. در اون 5 جلسه حرف این بود که چی شده که این رزق داده شده در دنیا به صورت کل رزق عنایتی پروردگار عالم در بهشت جلوه کرده، یعنی این رزق دنیا چه مسیری رو پیموده که سر از ثمرات بهشت در آورده. چه رابطه یه بین اون ثمرات و این ثمرات و چه جاده ای طی شده که این ثمرات شده اون ثمرات، و آیا اون ثمرات بهشتی با ثمرات دنیایی ماهیتاً یکی هستن که جاده طی شدهش رو در جلسات گذشته عنایت کردید چه جور بوده، و اونی رو هم که خود من با توجه به رشته های علوم جدید قبول کردم این بودش که ماهیت رزق بهشت با ماهیت رزق دنیا یکیست، الا این که رزق بهشت کاملتر و جامعتر و بهتر و عوارض رزق دنیا رو نداره. هیچ کدوم از عوارض رزق دنیا رو نداره. بحث هنوز در همین مقول است. آیاتی که خوندیم نمونه کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا که معلوم میشه عمل برخواسته از خوراکیه و عمل محصول مأکولات و مشروبات طیب پروردگار مهربان عالمه. این رو هم عنایت داشته باشید، عرب به شراب مست کننده نمیگه مشروب، میگه خمر. ما میگیم فارسی زبونا مشروب. مشروبات یعنی انواع آبهای چشمه ها و رودها، شربت ها که از میوه ها بشر به دست میاره. اگر من عرض میکنم مأکولات و مشروبات، اشتباه به خمور نشه. و از دو روایت بسیار مهمی که سه شنبه قرائت کردم که یه روایتش به صورت یه دعای جانانه بود از وجود مبارک امیر المؤمنین که یه جملهش این بود: اسأل کفی اکلی و شربی السلامت من و اکه و القوت بهی علا طاعتک و ذکرک و شکرک. این اکل و شرب من تبدیل به طاعت، به ذکر و شکر بشه، یعنی تبدیل به انرژی مثبت. که وقتی هم تبدیل به انرژی مثبت بشه، بشه طاعت، ذکر، شکر. در حقیقت اون طاعت و اون ذکر و اون شکر وجود خود انسانه که هزینه شده، خرج شده و فعلا از آدم جدا شده. و وقتی که با طاعت و ذکر و شکر آدم هزینه میشه و به اصطلاح از بدن خرج میشه، دوباره آدم گرسنه‌اش میشه، دوباره آدم تشنه‌اش میشه. و این انرژی مثبت هزینه شده از بدن، اراده حضرت حق بر این تعلق گرفته که موندگار باشه، یعنی در عالم بمانه. که آیاتش هم خوندم، هم میمانه، هم گم نمیشه، هم کم نمیشه و هم اضافه میشه. عمل بقا داره، این مال موندنش که از آیات مربوط به بهشت و جهنم بقا عمل کاملا استفاده میشه، از آیات غیر بهشت و جهنم هم استفاده میشه. ما تقدم من خیرن تجدوه عند الله، یعنی همون عمل رو میابید، عمل نابود نمیشه، میمونه 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 تا تجدوه عند الله. یا در آیه 30 آل عمران دیدیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. غیر خیرش هم در همون آیه میگه و من سوء تود لو ان بینها و بینه عمدن بعیدا، این اعمال بد رو هم قیامت بدکاران میبینم، این عمل بدیشون رو. نمیگه جزای عملای یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر مغذرا، خود عمل رو میبینه. البته یه تغییر شکلی عمل پیدا کرده، نه تغییر ماهیتی. یعنی اون طاعت و ذکر و شکری که امیرالمؤمنین میگه غذای منو و شرب منو به من توفیق بده و کنار من باش و به من نیرو بده، تبدیل بشه اون غذا، اون معکول، اون مشروب به طاعت و ذکر و شکر. همین طاعتی که الان ما به شکل نماز، روزه، خدمت به خلق میبینیم، یا همین ذکر قلبی، ذکر خفی. بالاخره شما در قرآن میبینید که پروردگار عمل رو و حرکت رو به قلب هم نسبت میده، حتی بدیها رو. آسمون قلبو کسبت قلوبکم، همین ایمان به خدا حرکت قلبیه، توجه به قیامت حرکت قلبیه، محبت به پروردگار و اولیایش کسب قلبیه. این ذکر و این طاعت و این شکر رو که نعمت رو در جای خود قرار دادنه، امیرالمومنین میگه غذای من، معکول من، مشروب من تبدیل به این سه حقیقت بشه. وقتی تبدیل میشه بقا داره و روز قیامت انسان همین طاعت و ذکر و شکر رو به صورت جنات تجری من تحتها الانهار و کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا میبینه. اعمال بد رو هم به صورت دوزخ میبینه، یعنی دوزخ خود عمله، بهشت خود عمله. بهشت شکل دیگر طاعت، شکل دیگر شکر، شکل دیگر ذکره. یعنی بهشت چیزی خارج از عمل نیست که خداوند جدای از عمل ساخته باشه و بعد به عنوان مزد به انسان بده. ماهیت بهشت با ماهیت طاعت و ذکر و شکر مساویه. اینو در نوشته های شیخ بهایی هم اگر دقت بفرمایید، احتمالا در کتاب اربعینش ملاحظه میکنید، همین نظر رو داره. قوی تر از شیخ صدرالمتعلهین در بحث حرکت جوهریش همین نظر رو داره، علامه طباطبایی هم همین نظر رو داره، دلائل اسلامیشون هم تو کتاباشون امثال همین روایات و آیات بقا داره. بنابراین وقتی بقا داره باید بگیم انرژی مصرف شده که دیگه ما نمیبینیمش، کم نمیشه، گمم نمیشه، انرژی مثبت اضافه میشه. من کان یرید و حرص الاخره نزد لهو فی حرصه. از این گونه آیات و روایات صریحا استفاده میشه که ساختمان بدن، ریشه، پایه، اساسش معکولات و مشروبات و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام. این هم از آیات قرآن، ما جسد جدای از طعام نساختیم، پایه جسد روی غذاست، لذا جنین هم در رحم مادر از طریق کیسه جفت با لوله‌ای که خدا کشیده اتوماتیک تغذیه میکنه که رشد بکنه. یعنی بچه وقتی در رحم مادر بدنش کلن مایش مال عناصر جفته، بیرونم که میاد 2 سال این بدن رو شیر میسازه، شیر هم محصول معکولات و مشروبات مادره. اساس و پایه بدن معکولات و مشروبات هستن که این معکولات و مشروبات به اراده خود انسان، همینجا که میگیم به اراده خود انسان، این اراده خود انسان هم از آیات قرآن استفاده میشه هم از روایات، حسابی جبر کامل رو میکوبه، تفویض کامل رو هم میکوبه. بالاخره بدن رو خدا داده، معکولات و مشروبات رو خدا داده، اختیار و اراده رو هم به ما خدا داده و تمام عوامل حرکات رو هم خدا به ما داده و ما با این بدن خدا داده با اختیار خودمون این معکولات و مشروبات رو، نه با اراده مطلق او، جبر نیست. چون اگر این معکولات و مشروبات جبرن تبدیل به طاعت و ذکر و شکر بشه یا جبرن تبدیل به زنا و به فسق و به فجور و به ظلم و خیانت بشه، یه مهر باطل رو به بعثت انبیا باید بخوره، یه مهر باطل هم رو امامت امامان، یه مهر باطل هم رو وحی، یه مهر باطل هم رو قیامت. چون من اگر در طاعت مجبور باشم، انبیا چه اثری در وجود من خواهند داشت؟ اصلا نمیتونن منو عوض بکنن که، اگه مطیعم انبیا نمیتونن من رو عاصی کنن، اگر عاصیم نمیتونن منو مطیع بکنن، و وقتی که هیچ دخالتی در اطاعت و در عصیان من غیر خدا کسی نداشته باشه، بهشت و جهنم هم دیگه معنا نداره. ما به اختیار خودمون غذا فراهم میکنیم، میخوریم، مشروبات و آشامیدنی ها را میخوریم یا تبدیلش میکنیم به طاعت یا تبدیلش میکنیم به معصیت. اگر تبدیل به طاعت بشه، طاعت بقا داره، اگه تبدیل به معصیت بشه، معصیت هم بقا داره. اگه اون طاعت رو حفظش بکنم، یعنی نسوزونمش، در روایت داره، اینا پرونده یکی همه به هم مربوطه، اینا رو در زمان تبلیغ هم باید عنایت داشته باشید که همه پرونده رو بررسی بکنید که شبهه برای مستمعتون نیاد. اگر من حافظ این طاعت باشم، چون در روایت داره که پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که اهل ذکرن، که ظاهرن منظورشونم ذکر زبانی بوده، البته ذکر زبانی که خب اعتقاد قلبی هم بدرقش باشه، گوتره نباشه و به صورت ذکر توتی نباشه، یعنی ذکری که آدم بهش هم توجه داشته باشه. فرمودن هر ذکری که هر مؤمنی میگه مثل لا اله الا الله، مثل سبحان الله، مثل الحمدلله، این ذکر تبدیل به یه درخت در بهش برای او میشه. یعنی از این روایت هم استفاده میشه که تمام نعمتهای بهش همین اعمال مثبت خود انسان، ماهیتن یکی ولی از نظر شکل دوتا، دو تجلی داره. یه تجلیش در دنیا به صورت گفتن لا اله الا الله، یه تجلیش به صورت درخته. یه درخت براش کاشته میشه. یکی از این عربا برگشت به پیغمبر گفت مثلا پس ما تا حالا 200,000 تا درخت خوب برای خودمون کاشتیم، خوشحال باشیم. فرمود اگر دنبال کشت درخت آتش نفرستاده باشی و نسوزونده باشی، بقا داره در صورتی که من به بقایش دست نزنم، یعنی بقا حفظ بشه. معصیت هم بقا داره در صورتی که من وارد توبه واقعی نشم. اینم واقعا لطف پروردگاره که اگر توبه نبود خب گناه بقای ابدی داشت و ما هیچ راه فراری ازش نداشتیم و قیامت میافتاد گردنمون. عمل طبعش طبع بقاییه ولی میشه بقا رو ازش گرفت. معصیت طبعش طبع بقاییه میشه ازش گرفت. اینا رو از آیات و روایات خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم. خب این انرژی مصرف شده که تبدیل به طاعت، به شکر، به ذکر شده یا کار خیرمون نسبت به مردم، بعد از این که از ما صادر میشه، حالا این انرژی یه منزل دیگه ای هم داره که باید رد بکنه. یه کاری باید کرد که حبس نشه و اون منزل پذیرش پروردگار عالمه، که با همین لغت پذیرش در قرآن مجید مطرحه، انما یتقبل الله من المتقین. خب من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، وقتی عملی برای مرضات الله باشه، عملی خالص باشه، عملی مطابق با فقه باشه، قطعا خداوند متعال از باب لطف و رحمتش قبول میکنه. وقتی که قبول شد نوبت به تبدیل میرسه که تبدیل به بهشت و میوه‌های بهشتی میشه. این مسیر رو طی میکنه. جریان عمل قضاست، بدن عمل قبولی نعمت‌های بهشته. پس خیلی بعید نی، دور نیست که اهل بهشت وقتی نعمت‌ها رو ببینن بگن هاذا الذی رزقنا من قبل، یه حرف درستیه. خب یه لطائفی رو هم من یادداشت کردم، اینا رو هم بخونم و هیچ کدومش رو از قبلم نندازم. عمل در حقیقت مصرف کردن نیروی بدنه، یا عمل مصرف کردن خود بدنه. عمل تبدیل مواد بدن به انرژیه، عمل و حرکت تلطیف مواد بدنه. چون اگه عمل نباشه بعد 50 سال آدم 30 تن وزن پیدا میکنه اگه خوراکی ها مصرف نشه. عمل اصاره جسمه، عمل هزینه کردن خیشتنه. این جمله نتیجه همه اون آیات و روایاتیه که خوندیم. عمل ساختن آینده خیشه، عمل تبدیل کردن خود به لذت، اونم لذت دائم یا درد و رنج دائمه. عمل تبدیل کردن مواد و عناصر جهان و نعمتهای دنیا به نعمتهای بهشتی یا عذابهای دوزخی است. یعنی می‌بینید آیات و روایات ما روی معمار مختار معرفی میکنه، یا ما روی کاسب مخدار، یا ما روی تاجر مخدار. یا ایها الذین آمنوا، چه آیه عجیبیه. تو سوره صف 3 آیه هم به هم وصله. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی اگه این واقعیاتی که این چند روزه با همدیگه سیر کردیم به مردم میگه بدونید، ذلکم خیر لکم، این خیر شماست، این برای شما بهتره، همون خیری که تجدوه و اندالله به صورت بهشت. خب یه خلاصه گیری هم بکنم از مجموع آیات و روایات که ساختمان آینده هر کسی از اعمال و اخلاق امروز او در دنیا ساخته میشه. یعنی مصالح ساختمان آینده مال خود آینده نیست. اگر کسی بخواد آخرت آبادی بسازه اینجور نیست که اینجا برای آخرت هیچ کاری نکنه، بعد روز قیامت بهش بگن این آجر و این سیمان و این میلگرد و این آهن برو یه ساختمون برای خودت در زمین بهشت بساز، زیر این پلاستیکم انواع نهالهای خوب برای میوه‌های خوب اینا رو ببر برای خودت بکار. یعنی اونجا برای ساختن یک قصر، یک کاخ، یک ساختمون، یک تخت، یک پشتی، یک مثقال مساله هم وجود نداره. طبق آیات و روایات تمام ساختمان آینده رو مسائلش رو از اینجا باید تأمین کرد. مسائلش هم همون ایمان تنجی کن من عذاب علیم. وقتی عذاب علیم نباشه و بهشت برینه و اخلاق حسن است و اعمال صالح، یعنی وجود آخرتی و حیات آخرتی دارندگان ایمان و عمل صالح خیلی لذت بخشه براشون. یعنی وجود آخرتی خودشون یه وجودیه، البته با همین جنس، به صورت یه جوان 20-25 ساله، سرحال در کمال نشاط، تمام اعضا و جوارحی هم که در دنیا در طاعت و شکر و ذکر کهنه کرد، عینکی شد و سمعکی شد و عصایی شد، قصه شو نباید بخوره. این چشم کهنه شده در حقیقت از بدن ما رفته اونور، تبدیل به یه چشم نوی دائمی بدون نیاز به چشم پزشک شده، که قرآن می فرماید تماشا که میکنه تلذذ اعیون، یه چشم نو که با همین طاعت و ذکر و شکر دنیا در دنیا ساخته میشه، و یه گوش نو لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. یه حرفای نشاط آور، شادی آور در بهشت می شنون با اون گوشی که بعد کهنه شدن در عبادت نو شده، یعنی انرژی که از گوش مصرف شده تبدیل به یه گوش نو هم فیها خالدونی شده. خب این یه مسئله که تمام ساختمان آینده بستگی داره به همین مصالح فرستاده شده از دنیا، که اگر طاعت و عبادت هم یه بدن احساس کننده لذت و بدنی در کمال نشاط و در کمال جوانی ایجاد میشه، و اگر اعمال اعمال بدی باشه، زشت باشه، یا آینده شر پردرد پرحسرت پرعذابی رو میسازه، که امیر المومنین میفرمد اگه این ساختمان سازی با این شرور تا دم مرگ ادامه پیدا بکنه و انسان در قیامت در همون ساختمان ساخته شدهش که به صورت دوزخ قرار بگیره، اسیریست که این اسیر پشت اسارتش آزادی وجود نداره. لا یفکو اسیرها ولا یبرعو ضریرها. خب یه آدمی که فرض بکنید نگاهش در دنیا نگاه ناپسندی بوده و نگاه نامشروعی بوده، حالا به دختران مردم، به دختران اقوامش، به زنان مردم، به زنان اقوامش، و به قول بچه ها یه آدم چشم چرونی بار اومده بود که یعلم و خائنتن اعیون، گرچه که تو نگاه آدم کسی نتونه نیت آدم رو بخونه، ولی خدا که میخونه. خدا که میدونه. این چشم اگر به این گونه نگاه ها رو ادامه بده، سهم و من سهام شیطان، این نگاه ها تیری از تیرهای شیطانه که قیامت هم میگن تبدیل به تیر آتشین جهنم میشه و مرتب تو چشم فرو میره. این در روز قیامت با یه چشم رنج آور و عذاب آوری روبرو میشه، اما یه چشمی که پاک نگر بوده و از محرمات مربوط به چشم خودشو حفظ میکرده. پیغمبر میفرماید باطنش برای تماشای جلال و جمال حق باز میشه و روز قیامت هم چهرهایی رو که میبینه و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، درختای بهشت هم که میبینه، حور بهشت هم که میبینه، فضای بهشت رو هم که میبینه، چشمهای بهشت رو هم میبینه. من جای این روایت رو گم کردم، ولی یقین بدونید روایت و نقلم شده. به وقتم به یکی از بزرگان دین که فوت کرده گفتم من جای این روایت رو گم کردم، یه هفته بعد نوشت با آدرس برام عبور. متاسفانه اون کاغذ رو هم نمیدونم کجا گذاشتم. حالا باید گشت و پیدا کرد. خوبه با مدرک باشه که آدم میخواد به مردم بگه بتونه بگه که مدرکش هم اینه. ظاهرن از امام صادق سوال کردم الز لذات چشم در بهشت چیه؟ یعنی کدوم نعمت آدم ببینه بیشتر براش لذت داره؟ امام صادق فرمودن تماشای چهره حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهدا. خب یا یه مثال به زبان بزنم، اینو در ضمن یه روایت بگم. یکی از دوستان امیرالمؤمنین و مار گزیده بود، مار بدی هم بود، امیرالمؤمنین اومدن دیدنش. حالا من توضیحم میگم، چون با یه چهره قصه‌داری به امیر المومنین گفت آقا ما نه زنا کردیم، نه ربا خوردیم، نه شراب خوردیم، نه ترک نماز کردیم، آخه برای چی مار باید مارو بزنه؟ فکر میکرد دیگه بعضی از بلاها جریمه است. حضرت فرمودن خدا رو شکر کن که تو این دنیا مار بهت زد، بالاخره خوب میشی. این نیشی که مار بهت زد مربوط به نیش زبانیه که دیروز به قنبر زدی. حالا خدا رو شکر کن که اون کلمه جریمش زهر این مار دنیایی شو و خداوند با این گزیدن مار اون زبان بدت رو نسبت به قنبر پاکش کرد. اما اگه به قیامت بکشه این غیبت ها، این تهمت ها، این فحش ها، این ناسزاها، این نارواگویی ها که تو جامعه ما خیلی فراوون شده تا جایی که صدای قوه قضایی هم در اومده از زبان ها که از اول باید نمیذاشتیم زبانها به اینجا برسه، اینا اگر بمونه تو پرونده روز قیامت کلمات زبان به صورت مار و عقرب در میاد و و دائما زبان رو میگزن و اون مارا و عقربا مالکش خود انسانه، یعنی اونا کلمات زبان خود انسانه. حالا ما بیشتر جنبه مثبت این بحث رو دنبال کردیم، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، خدا ما رو حفظ بکنه که این انرژی ها رو تبدیل به آتش و به مار و عقرب در هر صورت نکنیم که خیلی سخته.